Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjil farajahum wa al'an a'da'ahum ajma'in. در مدخل 583 مفضل ابن عمر جعفی بودیم. میرسیم به این حدیث از امام صادق علیه السلام که حضرت به محمد ابن کثیر ثقفی فرمود ما تقول فی المفضل ابن عمر، تو در مورد مفضل ابن عمر نظرت چیه؟ معلوم میشه که مفضل ابن عمر واقعا شخصیت بالاخره جنجالی بوده، مطرحی بوده. هم افراد می اومدن سوال میکردن از حضرت که آقا نظر شما چیه، این مفضل بالاخره درسته، غلطه، باطله، حق چطوره؟ هم خود امام از بعضی از اصحاب که براشون مهمه سوال میکنن که خب تو بالاخره در مورد این شخصیت به چه نتیجه ای رسیدی؟ دیگه واقعا معلوم نیست مفضل چطور بوده. آیا شخصیت حالت مثلا امنیتی جاسوسی دینی داشته که مثلا رفته تو خطابیه که اونها رو تغییراتی بده، یا هزار مدل، حالا هزار که با مبالغه است، یعنی مدل های مختلفی تو ذهن خود من میاد که میتونه یک انسانی که یه خورده باهوش با استعداد باشه میتونه کارهای مختلفی بکنه و نتیجه اون کارها خب بدنامی میشه. معمولا اصلا که قاعده است، معمولا شما از یک سطحی به بالا که توی سری مسائل حرف بزنی حاشیه درست میشه برات، اصلا به حق یا به باطل فرقی نمیکنه. شما در علمای عامه حتی مخالفین سنی ها ببینید ابن عربی چه جنجالی سرش، یکی میگه آقا شیعه کامل و چنین و خالص و تالی تل به معصوم و از زمان پیغمبر تا الان مثلش نیامده، یکی از اون طرف میگه ناسبی تر از این نیست، خبیث تر از این نیست. مثلا خب این دو وجهیه، بعضیا نه شسته رفته منظم، نه دشمنی باهاشون خیلی دشمنی سنگین و عمیقیه، نه دوستی باهاشون خیلی دوستی مرید و مرادیه، یه شخصیت معمولیه بی حاشیه ای هست. همیشه هم تو همه دوران ها هستن این افراد. افرادی مثل مفضل ابن عمر نه، از اون سطح عادی نیستن محمد ابن سنان، مفضل ابن عمر. لذا میبینیم که فرقه های باطل هم سعی دارن اون رو جز خودشون حساب کنن، یعنی هر گروهی میخواد او رو از خودش حساب کنه. شیعه اثناعشری، فقها، فلا اینا به معنای ها، به معنا نمیخوام بگم همه اهل این کارن، دوست دارن بعدشون نمیاد که این مفضل بالاخره معلوم آدم بزرگی بوده. این توحید مفضل هست، بالاخره امام صادق اینو به توحید به مفضل فرموده، این خیلی ها شخصیت بزرگی باید باشه، یا روایاتی که نقل میکنه و امثال اینها. خطابی هم میگن از ما هست، هر کس، نصیری هم میگن از ما هست. الان کتابی داریم تازگی چاپ شده، شاید 7 8 10 ساله چاپ شد و پیدا شد و چاپ شد، مال نصیری است، ابواب الائمه. مثلا کلا نصیری کتابی دارن که ابواب اهل بیت شروع کردن از پیغمبر اکرم، فلانی 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 باب پیغمبر بودن، مثلا کی باب امیرالمومنین، باب ابواب امام حسن مجتبی، کی ابواب از زهرا، مثلا فزه بوده، کی بوده کی بوده. حالا بعضیش درسته بعضیش غلطه، همون کتاب من خوندمش، بعضیش درسته بعضیش غلطه. خب در اون ابواب امام صادق مفضل رو آورده، جابر رو آورده، مثلا محمد بن سنان رو آورده، ابوالخطاب هم آورده، یعنی هر چهار تا اینها رو همه رو ابواب امام صادق میدونسته. حالا اینا خباثت در کار بوده، خطاها بوده، کاری به ایناش ندارم. بالاخره معلوم میشه مفضل بن عمر شخصیت مهمی بوده، یا به تعبیر جنجالی بوده. مثلا جنجالی نه که جنجال آفرین باشه، خودش کارهایی میکرد. الان در مورد پدر علامه مجلسی همین موضوع هست تا یه حدی. پدر علامه مجلسی رو عده زیادی میگن اصلا با صوفیه بوده، جزء صوفیه بوده، اهل صوفیه بوده، مروج صوفیه بوده. حتی شنیدم، من ندیدم خودم، ولی کسی میگفت در ایشون در رساله عملی فارسیش، که البته رساله نیمه استدلالیه، در لوامع صاحب قرانی، کتاب خیلی خیلی خوب و مفیدیه، خیلی شرح فارسی من لا یحضر الفقیه، لوامع صاحب قرانی، میگن اونجا ایشون گفته که مستحبه که در چیز در خطبه های نماز جمعه امام جمعه از اشعار مولوی هم بخونه. مثلا اینقدر مطالب عرفانی و اخلاقی خوبی داره، خیلی اثرگذار از اشعار، اینجور میگن. خود علامه مجلسی در اون رساله لیلیه که ما شرحش کردیم 17 جلسه، خود علامه مجلسی اونجا فرموده که نه، پدر من اینطور نبود، صوفی نبود، طرفدار صوفی هم نبود، تمایل هم نداشت، بلکه مخالف هم بود، ولی یک مدتی از زمان رفت داخل اینها، هم شکل و هم رنگ اینها شد، برای که اونها رو جذب بکنه و به این طرف دعوت بکنه. خب ببینید، یک بعد عده‌ای که بازه ای از زندگی او رو میبینن نمیتونن بعدا تشخیص بدن دیگه. حالا مفضلم بالاخره یا استقامت داشته شیعه بوده خطابی شده، یا خطابی بوده بعد شیعه شده، یا خطابی بوده و بوده و بوده و همینطور خطابی هم هست ولی در بین شیعیان ولی جا پیدا کرده به دلیل بعضی روایات خوبی که نقل میکرده، یا شیعه اثناعشری درست حق شیعه کامل بوده و بوده و بوده و بوده و مانده و اصلا هم به خطابی کار نشه، خطابیه اینو کشیدن سمت خودشون و هی نسبت دادن خودشون رو به او و ممکنه که مأمور به تقیه بوده، بعضی کارها رو تقیتا انجام میداده، ما نمیدونیم چی هست. به این راحتی به نظرم نمیشه حکم کرد محکم که مثلا مفضل ابن عمر 100% شیعه کامل بوده، چنین بوده، ولی اینطور به ذهن میاد. یعنی طبعا اگر شیعه کاملی در عصر امام صادق بوده باشد، با دقت کنید نکته بسیار دقیق و لطیفی میخوام بگم، نکته فوق تخصصی، طبیعت امر اینه، بازم تاکید میکنم دقت کنید، طبیعت امر اینه در عصر امام صادق که امام زمان اون زمان امام صادق بودند، امام عصر اون زمان امام صادق بودند و مسئولیت خاص امام صادق انتشار علوم بوده، شیعه کامل و شیعیان کامل امام صادق هم علل قاعده، نه باید ها ولی نوعا، علل قاعده باید نوعا چی باشن؟ وظیفه اصلیشون چی باشه؟ تابع امامشون باشه، نشر علوم باشه. طبعا وقتی کسی در درجات ایمانی رفت بالا، چه علومی را میگیرد و چه علومی را میدهد؟ نمیاد فقه سطح پایین عادی بگه. وقتی علوم خاص میگیرد و علوم خاص تحویل میدهد، خود به خود در جامعه محل انکار قرار میگیره، طرد میشود، نمیدونم منزوی میشود، دشنام، حسادت، کینه، دروغ، غیبت پشت سرش، صفحه سازی ها پشت، تهمت ها پشت سرش زده میشه. این طبیعی مطلبه. یعنی برای عصر امام باقر و امام صادق و امام کاظم باید ما به عنوان پیش زمینه ذهنی توقع چنین چیزی رو و چنین اختلافاتی و بروز چنین اختلافاتی در مورد داوری در مورد شخصیت ها رو ما داشته باشیم، چون امام زمانشون کارش چیه؟ کار اصلیش علمه. مثل اصحاب درجه یک سید و شهدا علل قاعده باید چه اتفاقی براشون بیفته؟ باید شهید بشن، چون کار اصلی امام مثل شهادته، حرکت بوده، جنگ بوده، فلان بوده. شیعیان اصلی امام حسن مجتبی درجه بالاشون اصل اصل باید به چه حالتی باشن تو جامعه؟ انزوا و تقیه و سکوت و مظلومیت و غربت، و چون امامشون تو این حال بوده، نوع قاعده بر این بوده که این اتفاق بیفته. لذا در مورد مفضل ابن عمر اصل بر اینه که اصل بر اینه، اعتقاد خودم رو عرض میکنم، تحلیل دیگه، اینا روایت نیست، اصل بر اینه که مفضل از شیعیان کامل بوده و ما تا جایی که میتونیم باید دفاع کنیم. حالا اینکه خطابیه کشیدن سمت خودشون یا روایاتی آمده در مذمتش، خب اینا همه چی هست؟ قابل توجیه و قابل دفاع و قابل دفع هست. این یک تحلیل اجمالی تا روایت رو بخونیم. بالاخره میگه حضرت فرمود که تو در مورد مفضل چی میگی؟ گفتم آقا ما اسعی تو ان اقول فیه، من چی میتونم در موردش بگم؟ من حتی اگر در گردنش صلیب ببینم و در وسط کمرش یک کمربند خاصی بوده که میبستن که نشانه مسیحیت بوده، حتی اگر چنین چیزی رو ببینم، لعلم تو انه علی الحق، من یقین دارم یه اهل حق بوده. چرا؟ بعد ما سمعت که تقول فیه ما تقول، بعد از این که شنیدم شما در مورد مفضل میگویی آنچه که میگویی. ببینید معلوم میشه حضرت تعاریف بسیار سطح بالایی کرده از مفضل، که این فرد مثلا ایمانش آریه نیست، این فرد یقینا اهل بهشته، این چنین است، چنان است، فلان است. حالا طرف حضرت فلان نظرت چیه؟ یا من اصلا تو هر حالی ببینمش میگم بر حق، مردم هر چی پشت سرش حرف بزنن من میگم بر حق. توجه کردین؟ خب خیلی مطلبه. قال رحمه الله، حضرت فرمود خدا رحمتش کنه، ولیکن حجر ابن زائده و عامر ابن جزائه آمدن پیش من فشتمه و اندی. این دو نفر معلوم میشه طرفداران امام صادق بودن، شیعه هم بودن، خوبم بودن، مفضل رو نمیتونستن هضم کنن. حضرت میفهمند آمدن پیش من و شتمش کردن، بدی او رو گفتن. فقلت لهما لا تفعلا فانی اهواه، نکنید، بدش نگید، من دوستش میدارم، من به او گرایش دارم، علاقه دارم. فلم یقبلا، قبول نکردن، گفتن نه آقا چی دوستش دارن؟ ما خودمون دیدیم مثلا نماز نخونده، یه همچین چیزایی باید دیده باشن دیگه که جلو امام بایستن به این راحتی. یا بگیم اصلا شیعه نبوده طرف، خیلی پرت بوده، مثلا دشمن بوده آمده اعتراض کرده، یا هم که بگیم شیعه بوده خیلی چیزهای فاحشی دیده، مثلا خیلی چیزهای قابل قبول نیست. حضرت فرمود من دوست گفت، حضرت فرمود قبول نکردن. فسألتهما و اخبرتهما ان الکف عنه حاجتی، من از اونا خواستم، گفتم خواسته من از شما این هست که نسبت به مفضل حرف نزنید، بدش رو نگید، حاجت من اینه. فلم یفعلا، بازم قبول نکردن. فلا غفر الله لهما، حاضر لعنتشون کردن، فرمود خدا این دو نفر رو نبخشه که با این که من گفتم دوست دارم و با این گفتم خواسته من از شما این کار کنید، قبول نکردن. بعد حضرت فرمود اما انی لو کرمت علیهما لکرم علیهما من یکرم علیه. بله، حالا توی این شرایط این دو نفر ظاهرا شیعه بودن، اینجا از عبارات اینطور برمیاد، من بله که میگم لا غفر الله لهما، چون من اگر با این وضعی که اینها دارن این دو نفر رو اکرام بکنم، کسانی که مرا اکرام میکنن این دو نفر رو هم اکرام میکنن، بعد نتیجه چی میشه؟ چه کسی این وسط تخریب میشه؟ مفضل. یعنی چه کسی من امام صادق رو تکریم میکنه؟ شیعیان. شیعیان میبینن من این دو نفر احترام میکنم، راه میدم، برو دارم، بیا دارم، مثلا من اکرام میکنن شیعیان، بعد میبینن منم اون رو اکرام، این دو نفر رو اکرام میکنم. خب بعد این دو نفر، این شیعیان این دو نفر رو اکرام میکنن، قبول میکنن. وقتی قبول میکنن این دو نفر رو، اینا هم دارن پشت سر مفضل شروع کردن به حرکت، حرف زدن، بعد مفضل این وسط تخریب میشه. و ولقد کان کثیر عزه فی مودته لها اصدق من هما فی مودته ما لی. حضرت فرمود که به تحقیق که فلان فرد که شاعر هست در اظهار مودتش به اون معشوقه خودش، شعرا کلا دروغگو و گندگو و اینا هستن دیگه، مثلا کسی که دوست دارن خلوف میکنن که من عاشق تو هستم، دروغه. حضرت میفهمن این شاعر در حق اون معشوقه حالا خیالی یا واقعی خودش که اون همه مبالغه میکنه، یعنی در دروغ میگه، صادقتر است از مودت این دو نفر نسبت به من. یعنی حضرت میخواد بفهمه که اینا یک جو من رو قبول داشتن، ذره ای واقعا من رو دوست داشتن، حرف من رو گوش میدادن. حیث و یقول، اون شاعره چی گفته برای به قول ما دوست دخترش، مثلا برای معشوقش چی گفته؟ گفته لقد علمت بالغیب عنی اخونها اذا هو لم یکرم علیه کریمها. من خودم از غیب میدونم که من به این خانم خیانت خواهم کرد اگر او بر مهربانی خود نسبت به کریمه اش اصرار کند. خلاصه شبیه همون جمله که امام فرمود که اگر من اینا رو اکرام کنم بقیه هم اینا رو اکرام میکنن. اون شاعره هم همینو گفته بود، گفته بود که من اگه مثلا کسی که او رو اکرام نکرده اکرام کنم، بقیه هم اکرام میکنن، با دشمنش دوست میشم و فلان، گندگویی کرده بود. خلاصه حضرت نگار استشهاد کردن به جمله این فرد، یه همچین تعبیری. بالاخره خیلی برای خودم واضح نشد این ربط شعر و اینا چی شد، اجمال و مطلب همینه که یک شاعری در حق اون معشوقه خودش مثلا به دروغ و به مبالغه زیاد گفته و فلان که دیگه توضیح شده دادم وقت گرفته نشه. خلاصه همچین چیزی حالا نیاز به فکر داره. 584 جالبه که این سندش خیلی جالبه، خود کشی میگه حدثنی ابوالقاسم نصر ابن صباح، صباح و کان غالیا، البته این غالی بود، این جز غلات بود، او به من حدیث کرد، گفت که حدثنی ابو یعقوب ابن محمد بصری و هو غالن. کشی میگه، میگه اون صباح به من گفت که فلانی برای من نقل کرده، بعد خود کشی میگه اونم غالیه، اونم نه غالیه معمولی، رکنون من ارکانهم، از ارکان غلاته اون کسی هم که باز برای این نقل کرده. حدثنی محمد، او باز گفته که محمد ابن حسن ابن شمون و هو ایزن منهم، کشی میگه اونم همه، اونم غالیه، همشون غالی بودن اینا. اونها گفتن چی؟ گفتن حدثنی محمد ابن سنان و هو غالن، محمد ابن سنان هم غالیه. این نشون میده که کشی خطا داره ها، یعنی در برداشتش، چون محمد ابن سنان غالی نیست. از بشیر نبال، بشیر نبال غالی نیست، از اصحاب خوبه امام صادق. اعتقاد ما اینه که محمد بن سنان هم از اصحاب خوبه، اعتقاد علامه مجلسی هم همینه، خیلی بزرگان برای محمد بن سنان هم قائلن. حالا اینجا این سوال جدی پیش میاد که آقای کشی در اون زمان تازه کارش هم شناخت رجال بوده، محمد بن سنان هم میگه غالی، اون یکی هم میگه غالی، ما فهمیدیم محمد بن سنان اشتباه کرد، یقین کردیم. دیگه نمیتونیم به اون حرفای دیگهش اعتماد کنیم. نمیگیم قالی نیستن ها. دیگه نمیشه اعتماد کرد. چون ملاک ها و معیارهای اجتهادی داشتن برای خودشون. حالا بعد میرسیم در همین یک تعبیری داره که اصلا حالم بد شد. یعنی که چه حرفا بوده و چه چیزا بوده اون زمان. حالا بعد برسیم چه جلسه آینده میگم بهتون ان شاء الله. بالاخره بشیر نبال گفت. گفت که امام صادق علیه السلام به محمد ابن کثیر ثقفی، همون فرد حدیث قبلی، که اون محمد ابن کثیر ثقفی از اصحاب مفضل ابن عمر بود. ببینید این گزارش داره گزارش قبل باز میکنه. گزارش قبلی این بود حضرت به محمد ابن کثیر ثقفی گفت تو در مورد مفضل چی میگی، اما این داره میگه محمد ابن کثیر ثقفی از دوروبریای کی بوده، خود مفضل بوده. امام به اون فرمود تو چی میگی در موردش، میبینی رفت آمدش، کاراش، حرفاش. بعد اونجا بله محمد ابن کثیر ثقفی گفتش که نه من بعد چیزایی که از شما شنیدم چنین و چنان. خب این میخواست چی بگه الان؟ در حقیقت نظر کشی در مورد مفضل چیه؟ نظر منفیه دیگه، چون داره میگه این محمد ابن کثیر ثقفی رو چه کسی نقل کرده؟ بشیر نبال. بشیر نبال چه کسی نقل کرده ازش؟ همه دیگه غالی هست. خب طبیعی که غلات وقتی بخوان برای مفضلی که غالی هست حدیث بسازن، چه جور حدیثی میسازن؟ حدیث خوب میسازن دیگه. بله اگه من صلیبم تو گردنش ببینم این حقه. خب غالی بخواد برای غالی دیگه دفاع کنه، میگه امام یک چیزی فرموده که اصلا تو هر چی گفت تو بپذیر. لذا گویا کشی میخواد بگه نه من قبولش ندارم. یک تعبیر دیگه هم داره همین بعد حدیث بعدی که میخوام بخونیم الان میخونیم. قال الکشی میگه که اسد ابن ابی العلا یروی المناکیر، یعنی امور منکر و باطلی رو نقل میکنه. الان 585 رو میخونیم، من دارم بعد 585 رو میخونم. میگه آقای اسد ابن ابی العلا که تو سند این حدیث هست روایت میکنه امور منکر و باطلی رو. لعل هذا الخبر، این خبری که نقل کرده در مورد مفضل که مدح مفضله، این شاید برگشت میکنه به ایام استقامت مفضل قبل اینکه مفضل خطابی بشود. یعنی نظر کشی چیه؟ که نهایتا مفضل خطابی شده و خطابی بوده. بعضی هم قائلن به این مطلب، بعضی هم متوقفن. خوب آدم واقعا اگه یک جایی نفهمی توقف کنه، چه دلیل داره حرف بزنیم، سکوت کنه. خیلی خوب، حالا اون 585 چی؟ حالا ما به اینهاش کار نداریم، ما کار داریم بالاخره مفضل ایام استقامتی قطعا داشته، شکی درش نیست. در اون ایام استقامت حضرت مدحایی کردن، اون مدحا مهمه، میشه فرد اون مقامات برسه حداقل این. البته حدیث دیگری که خود کشی نقل کرد چرا اونجا هیچی نگفت، اینا سواله. این کتاب از این جهتش سوال برانگیزه دیگه. این رجال کشی، شما 582 که جلسه قبل خوندیم، همون حدیث الوالد و بعد الوالد، هو الوالد و بعد الوالد، از کی نقل شد؟ از امام کاظم علیه السلام. خب مفضل اصلا زمان امام کاظم در دنیا نبوده، زمان امام صادق از دنیا رفت. خب اگر شما آقای کشی داری میگی که این آقا مفضل استقامت داشته، در حق بوده، بعد خطابی شده و خطابی از دنیا رفته و این روایت ناظر به ایام استقامتشه، خب امام کاظم علیه السلام چی؟ حضرت که بعد فوتشون حرفو زدن، که چون تعبیرش دقیقاً یکیه. این حدیث هم که میخوایم بخونیم هو الوالد و بعد الوالد. خب اینه، پس این هو الوالد و بعد الوالد رو در مورد مفضل خود کشی هم از امام صادق نقل کرده هم از امام کاظم، پس نمیتونه ناظر به ایام خاصی از ایام استقامتش باشه. 581 از ابن ابی عمیر، از حسین ابن احمد. خب این خیلی سندش خوبه. سعد ابن عبدالله قمی، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، از ابن ابی عمیر، از حسین ابن احمد، از اسد ابن ابی العلا. خب اسد ابن ابی العلا رو شما میگی یروی المناکیر، بقیه چی؟ یعنی گوی کشی میخواسته که قبول نکنه مفضل رو، ولی خب این نقد وارد نیست. اسد ابن ابی العلا از هشام ابن احمد میگه داخل شدم برای امام صادق علیه السلام، میخواستم از حضرت در مورد مفضل سوال کنم، در حالی که امام هو فی زویعت لهو، یک باغچه‌ای، باغ کوچیکی، زمین کوچیکی برای کشاورزی داشت، حضرت اونجا داشت کار میکرد. فی یوم شدید الحر، خیلی هم هوا گرم بود، ول عرق یسیل علی صدره، عرق میریخت روی سینه حضرت، به شدت حضرت داشتن کار میکردن. چه جالب. فابتدعنی، برای ما طلبای خورده چیز نیست، قابل تصور نیست. یک نفری گفت شما شهریه میگیرین فلان اینا کار نمیکنین، باید برین کار کنین. اینا خود امام صادق کار میکرد، گفتن خب امام صادق وسایل شیعه لازم نبود حفظ کنه، ما باید وسایل شیعه بخونیم حفظ کنیم. خب فابتدعنی، بعد حضرت ابتداعا به من فرمود، حضرت ابتداعا به من فرمود، قبلی که قصد داشتم سوال کنم هنوز سوال نکردم، ابتداعا فرمود نعم، بله بله، والله والله الذي لا اله الا هو، قسم به خدایی که خدایی جز او نیست، المفضل ابن عمر الجوفی، المفضل ابن عمر الجوفی مثلا میگه 34 مرتبه حضرت حالا یا لا اله الا الله رو فرمود، یا 34 مرتبه المفضل ابن عمر الجوفی رو فرمود، یا کل جمله رو با هم هی تکرار کرده. نشانگر تجلیله برای مطلب دیگه، چند بار حضرت هی تکرار کردن. بعد حضرت فرمود انما هو والدون بعد والد، او پدری بود بعد از پدری، یعنی با یکی جلسه من جلسه قبل من یکی دوتا گفتم، معنای دیگه هم میشه کرد، این آدم به قول معروف پدر مادردار، ریشه دار، اصیلی بود، این یک آدم استخوانداری بود، آدم قوی بود، یعنی حضرت مذمتش نکردن، خلاص این فرد آمد سوال کنه، حضرت عملا تاییدش کردن، که بعدش هم کشی آمده چی گفته؟ گفته که این زمان استقامت مفضل بوده. چرا گفته زمان استقامت مفضل بوده؟ چون کشی در اون زمان از این جمله مدح برداشت میکرده برای مفضل، یعنی همونطور که ما مدح برداشت کردیم معلوم میشه در اون زمان هم این جمله دال بر مدح بوده، پس امام صادق مدح کردن. این خلاصه مطلب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.